بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب با این چند روز فاصله هم که پیش آمد و بحث ما هم خب ادامه بحث قبلیه، فرمایش مرحوم صاحب فصول رو یکی از دوستان لطف کنه یه ارائه بده. مرحوم صاحب فصول چی فرمودند؟
نگفتن که ذاتی، بلکه گفتن در موقعیت های مختلف تغییر میکنه. یعنی بعضی وقتا از به خدمت شدید که این تجلی امکان داره قوی باشه، بعضی وقتا امکان داره قوی و حسن باشه، بعضی وقتا هم احتمال داره حسن باشه، و میاد برای هر کدوم از اینا مثال میزنه و درجه بندی در مد نظر میگیره. در کل نظریه عزیزم به خدمتون که صاحب فصول این بودش که تفسیر واژه‌ها توی دید تجلی.
حالا یه مثال توش سریع اشاره میکنید مثلا چه اتفاقی میفته؟
بله، مثلا توی دید این که ما میگفتیم مثلا تجلی صحیحه، اینی که مثلا طرف فکر میکرد که آقا اون شخصی که الان اونجا داره میاد عزیزم به خدمت کافر حربی و واجب القتله و خونش هدره، باید بره اونو بکشه، واجبه. این آقا تجلی میکنه و اون شخص رو نمیکشه و بعدن کاشف به عمد میاد که آقا ایشون پیغمبر بوده، نبی بوده و اصلا نباید میکشته. این که نباید اون رو میکشته، این میچده ببری که اونو باید میکشته. لذا اینجا تجلی که این آقا انجام داده، تجلی شد نوع مستحبی بوده، چه بخش تجلی شد نوع حسن بوده.
آها حسن، آره. خب تشکر. یه جمله بود فرمایش مرحوم صاحب فصول، یادم نیست جلسه قبل آخرش توضیح دادم یا نگفتم، حالا این بمونه بعدن عرض میکنم، شایدم نگفتم. اون کلمه مطلقاً عفوی بعض الموارد، خب اون الان امیدوارم روشن بشه منظور چیه دیگه. مطلقاً عفوی بعض الموارد یعنی در جایی که عدم استحقاق عقاب در جایی که مصادفت میکنه با یک واجب توسلی، اونجا اول فهمن مطلقاً چون این واجبه اون هم برحال حرامه، اینجا تجلی از قبر میفته. عفی بعد از نفرات میفهمن نه، بعضی از واجب‌ها چون واجب‌های کمرنگی هستند، در مقابل اون حرامی که ایشون توهم کرده حرام‌های غلیظی هستند، نه تو اینجور موارد اون کار حرام و تجلی نمیفته از حرمت خودش، حرمتش باقیه چون واجب واقعی واجب کمرنگی بوده، واجب خیلی جدی نبوده. خب مثال عرض میکنیم، فرضاً حالا اونی که ایشون فکر میکرد اینه که یه دونه کافر حربی خطرناک فلان که باید او رو کشت، او رو نکشت. ثم من کشف که کافر حربی یا کافر ذمی بوده، این که زنده نگه داشته و نکشته یک کافر ذمی بوده. خب اینجا اقتضاء حسن واجب که ترک قتل واجب ذمیه ضعیفه، اقتضاء قبح تجری که نکشتن کافر حربی خطرناک باشه این شدیده. خب اینجور موارد با اون بعض موارد معلوم شه که نه، اینجا هنوز تجلی حرامه و تجلی استحقاق مذمت رو داره. خب این الان تا اینجا روشن شد دیگه انشاءالله. بله خب عرض کنیم خدمت عزیزان، مرحوم شیخ رحمت الله علیه شروع میکنن به رد کلام صاحب فصول. چند مرحله اشکال میکنن. یه مرحله که به هر حال خودش دیگه همه حرف زده و خیلی حرف مهمی هم هست، اینه که شیخ میفرمان آقا قبح تجلی از اون عناوینیه که علیت تامه برای قبح داره، اقتضا نداره. خب عرض کردیم محض دوستان، خب سه تا بودن دیگه. یک، عناوینی که علیت تامه برای تحسین یا تقبیح دارند. دو، عناوینی که اقتضای تحسین یا تقبیح دارند اما عروض صفت مقابل هم ممکنه، قبیحی که امکان داره صفت محسن بر او عارض بشه، یا حسنی که امکان داره صفت مقبح بر او عارض بشه. سوم، عناوینی که اقتضای حسن دارن و اقتضای قبح دارن و با توجه به وجوه و اعتبارات مختلف اینا میان و حرام میشن. خب اینا خب صحبت شده دوستان کردیم، حرام میشن یا حسن میشن. شیخ میفرماید تجلی کسی تصور بکنه متوجه میشه که این اقتضایش ذاتی، اقتضای قبحش ذاتیه. خب ما خودمونم الان کلاهای خودمون رو قاضی بکنیم، روش فکر بکنیم، یه خلوتی با خودمون بکنیم، همین رو میفهمیم. چون تجلی، معنای تجلی عبارت است از تخلف از حق مولا، نادیده گرفتن حق مولا، جرأت و گستاخی بر حق مولا. این تجلی با این صفت، با این ویژگی مسلما قبیح و مصداق ظلمه، چیزی شبیه ظلم یا بلکه یکی از اقسام ظلمه. اینو اشاره کردیم جلسات قبل. عناوین دسته اول، یعنی عناوینی که علیت تامه دارن برای تحسین یا تقبیح، و میدونید علیت تامه دارن معناش روشن دیگه، یعنی امکان تخلف ندارن، امکان عروض مانع ندارن. این عنوان اگر بیاد عقل تحسین خواهد کرد، هیچ مانعی نمیتواند عارض بشه و جلوی این فعلیت تحسین رو بگیره. تقبیهش هم همینطور. خب این عناوین دسته اول گفته شده که استقراءا منحصر در عنوان عدل و عنوان ظلمه. عدل حسن است و امکان نداره تحسین برای عدل متوقف بشه ابدا. همیشه عقل حسن رو، عقل عدل رو تحسین میکنه و استثنایی هم توش نیست، قابل تخلف نیست. ظلم هم تقبیح میکنه و قابل تخلف نیست. آیا این عنوان دیگری هم هست به جز این عنوان؟ گفتن استقراء نداریم، استقراء همینه. با توش فکر کرده، ولی خب همین بیشتر فعلا بنده ندیدم تو این زمینه کسی کار کرده باشه، جای تأملاتی داره. شاید هم کار کردن بزرگوارانی و حالا خیلی پیگیر نبودیم این تحقیق گسترده بکنیم. شیخ رحمت الله علیه اولش میفرماد که تجلی شبیه ظلمه و حتی نه، بلکه اصلا یکی از مصادیق ظلمه. چون تو ظلم لازم نیست مظلوم حتما ضرر بکنه، مظلوم حتما خسارت بکنه، مظلوم منفعل باشه تا ظلم قبیح باشه. اگر اینطوری بگید بله، خداوند متعال منزه است از اینکه تجلی های ما به ساحت کبریای او غباری بنشاند ابدا. خداوند متعال منزه است از اینکه همه عالم اگر او را معصیت بکنند از ملک او یه چیزی کسب بشه ابدا. ظلم نفس اینکه حقی ادا نمی شود ظلمه، ولی اینکه مستلزم ضرر و خسارت هم نباشه. حق خداوند متعال بر بندگان اینه که توطین بکنن نفس خودشون رو برای عبودیت او، یا اقلن بنای بر معصیت او نداشته باشن. و متجلی چون بنای بر معصیت داره کارش قبیحه، و اگر گفتیم مصداق ظلمه امکان تخلف هم نداره. بگیم یه جایی تخلف میپذیرد؟ نه نمیپذیرد. طرف مقابلش هم که حالا اصطلاح هم بهش میگیم انقیاد. انقیاد یعنی چی؟ انقیاد یعنی اینکه یک شخصی کاری فکر کنه این مطلوب مولاست، در حالی که مطلوب مولا نبوده، این به نیت اینکه مطلوب مولاست میاد انجام میده. فهمیم مثال، فکر میکنه این کسی که الان داره از جلو میاد مثلا عدو مولاست، دشمن کافر حربی واجب القتله، به قصد بندگی خدا میره طرفو میکشه. ثم یعنی کشف که این بنده خدا یه شخص معتصم و دمی بوده، یه کسی بوده که کشتنش جایز نبوده، یه کسی بوده که حرمت داشته. خب این میگن انقیاد. انقیاد هم حسنه. حالا این مقدار تو بحث کتاب خیلی نیست دا، ولی عمدن عرض میکنم چون در یک سری از مباحث باهاش شاید کار داشته باشیم، در یک سری بحثای تربیتی شاید باهاش کار داشته باشیم. انقیاد حسنه. حالا این شخص آمد و در انقیاد خودش اشتباه کرد، عقلا او رو تحسین میکنند، آفرین به به جه جه بهش میگن چون انقیاد داشته. الان انقیاد هم مثل عدله، بلکه یکی از مصادیق عدله، یعنی علیت تامه برای تحسین داره. چرا؟ چون ادای حق مولا. یه لحظه ببخشیم. پس این جواب اول مرحوم شیخ رحمت الله علیه که میفرماید بحثایی که شما میکنید امکان ندارد یک جهت عارضه‌ای پیدا بکنه. تجری اگر قبیح هست دیگه حتما قبیحه. این که در واقع معلوم شد پسر مولا را نکشته، یه مؤمنی را نکشته، یا نبیی از انبیا را نکشته، در حالی که توهم میکرد اینی که من نمیکشمش دشمن مولاست، واج کافر واجب قتلیه که نمیکشم، این به درد نمیخوره. خب از مختمتون شیخ، حالا این متن بخونیم، تو متن نکته ای هست. یرد علیه اولا من اما ذکره من عدم کون قبح تجلی ذاتیان، لان تجلی علی المولا قبیح ذاتن سواء کان لنفس الفعل او لکشفه عن کونه جریعا. خب این کالظلم ربطی به این دوتا او نداره ها، اون قبیح ذاتن کالظلم، بل هو قسم من الظلم فیمتنع عروض صفت المحسنت له. محسنه یعنی که مثلا نبی از انبیا رو نکشته. خب فی مقابله انقیاد لله سبحانه، انقیاد هم درست برعکس اینه، مثل اینکه فرضاً یک نبی از انبیا خدا رو نگه میداره به نیت اینکه بندگی خدا بکنه، ثم ینکشف یک کافر حربی واجب الدم رو نکشته ولی نمیدونه، فکر میکرد نبیه نکشتش، یا برعکس فکر میکرد کافر واجب القتل داره میکشه رفت کشت، ثم من کشف که یک پیغمبر رو رفتن آکار کرده. این انقیاد، این عدل از اقسام عدله، چون ادای حق مولاست، ولو این که خداوند متعال اینجا منتفع نمیشه، چون حسن بودن عدل به این نیست که یک شخصی باید منتفع بشه. بله خدا منتفع نمیشه، نفع نمیبره، اما حقش داره ادا میشه، حق خداییش ادا میشه. یمتن و ان یعرض له جهت و مقبه، جهت مقبهی عارض نمیشه، کما اینکه برید نزد عقلا بگی که آقا جان یک کسی یه نبی از انبیا رو کشته به توهم اینکه یکی از دشمنان خدا از واجب القتل به این توهم رفته کشته. هیچ کس نمیگوید چون در واقع یک نبی از انبیا رو کشته کارش قبیحه. معلوم شد آقا ایشون فکر میکرد یک کافره واجب القتل معمولی باید کشته بشه، رفت کش. ثم من کشف که یکی از انبیاء اعظم بوده، از انبیاء اولوالعزم یکی رو کشته. عقلا تقبیحش میکنن؟ نه، میگن آقا جان شما نیتت خوب بود، دستتم درد نکنه، یه مدالم بهش میدن، میگن شما آدم خوبی هستی، رفتی حضرت مثلا نوح رو کشتی، حضرت ابراهیم رو کشتی، هم نبی اولوالعزم، ولی خب فکر میکردی یکی از دشمنان خدا رو میکشی، دمت گرم. اون قسمتی که پریدیم اون طرفین او بود، سواء کان لنفس الفعل او لکشفی عن کونه جریئاً. این تردید شیخ نیست دا، شیخ اینجا به عنوان دوتا احتمال داره مطرح میکنه، میگه من با این دوتا احتمالش فعلا کار ندارم، هر دوتاش هم نیست، ما یکیشو برای میخواییم. میفرماید تقبیحی که میکنن برای تجلی، این تقبیح از عناوین ذاتیه است، از عناوینی که توش علیت وجود داره، اقتضا وجود نداره، فرضاً از این که لا الا و لا اقتضا باشه، اقتضا هم نیست، خود خود علیته. حالا یه بحثی که اینجا هست که اون مسئله ما رو خیلی تعیین کننده است، اینه که آیا بگوییم لنفس الفعل بگیم که این میشه وقت قائلین به حرمت تجلی، یا لکشفی یعنی کونه جریعن بگیم که میشه وقت عدم حرمت تجلی، چون شیخ قبول داشت متجری مستحق ذمه، ولی میگفت تجری حرام نیست. چرا؟ میگفت من تجری حرام نمیدونم، متجری مستحق ذم میدونم. چرا؟ خب به خاطر اینکه جرأت بر مولا کرده. اینه که کسی انکار نمیکنه، همه قبول دارن لکونه کشفهی ان جرأته ان جرأت علی المولا، اینا همه قبول دارن قبیحه، امکان نداره کسی در مورد تجری اینو تقبیح نکنه، ولی خب این مستلزم حرمت نیست. خب پس این معنای او هم روشن شد. این او رو شیخ برای تردید خودش نمیگه، میگه خب دوتا قوله، حالا چه اون قولو بگیرید چه این قولو بگیرید، تجری در نتیجهش میشه که تجری حرامه، حرام نیست، اما به هر حال قبحش ذاتیه. اینو میخواستیم بگیم. خب تا اینجا روشن آقا جان؟ سوالی هست؟
بله جا
روشن. خب و ثانیان مرحله بعدی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرماین که آقا ما گیریم اینو، ما اومدیم اقتضایی گرفتیم، از مواردی گرفتیم که امکان جهت محسنه روی تجلی وجود داره، فرماید خب جهت محسنه باید بیاد. ما تو مسئله مثلا کذب چی میگیم؟ میگیم کذب اقتضاء قبح داره، مادامی که جهت محسنه غالب نیاد قبیحه، اون قلا اون عنوان را تقبیح میکنن. زمانی کذب از قبح میفته که واقعا بیاد منجر بشه به نجات جان یک پیغمبر یا هر مؤمن دیگری، حالا پیغمبر میگیم به عنوان دیگه شاه اوجش، نقطه اوجش، هر موقع کذب اومد و نجات داد جان پیغمبری رو از قبح میفته، ولی مادامی که این اتفاق نیاد تو کذب، کذب قبیح هست و هست و هست. طرف مقابلش هم باز همینطور، صدق حسن هست که هست، مادامی که عارض نشه یک چیزی که صدق رو از عنوان حسن بیاره. خب الان ما نهنفی شیخ میفرماید ببینیم واقعا در تجری توی مثالی که شما گفتید اتفاقی افتاد و جهت قبح تجری از بین رفت. قبحش چی بود؟ این که ایشون یک کسی رو از دشمنان مولا، مثلا مثال شرعی یک کافر واجب القتلی رو توهم کرد، معذالک باید میکشت، از رای بی‌اعتنایی به امر الهی اومد و این کافر رو نکشت. خب گفتیم الان این جهت ظاهریش قبحه، تجری کرده، جهت ظاهریش قبحه. ببینیم آیا حالا که جهت واقعیش اینه که یک نبیی رو نکشته، آیا این میتواند جهت قبح ذات قبح اقتضایی تجری رو برداره؟ اون جهت ظاهری تجری که قبیحه آیا میتونه اون رو برداره؟ خب شیخ اینو فقط اشکال میکنن، فقط اینطوری نیست. انه لو سلم انه لم تنا فی ان یعرض له جهت محسنه لکنه باق علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهه، بعد اگر بپذیریم که این علیت تامه نداره، لم تنافی ان یعرض له جهت محسنه، یعنی از دسته اول نیست که علیت تامه داشت. گفتیم دسته اول تخلف ناپذیره، تقبیح ظلم و تحسین عدل تخلف ناپذیره. خب ایشون میگه تخلف پذیر باشه، یعنی از جهت اول نباشه چون لازمشه، لسلمه که این از دسته اول نباشه، اما این اقلا از دسته دومه. باقن علا قبهی مالم یه عرض لهو تلکل جه، خب این یعنی از دسته دوم بودن. این هم از ویژگی های دسته دومه. ویژگی دسته اول امتناع عروض جهت محسن است، تخلف پذیر بود، تخلف ناپذیر بودنشه. ویژگی دسته دوم اینه که به خودی خود اقتضا داشته باشه اما تخلف پذیر هم باشه. خب فهمت این از دسته دوم خواهد بود. و لیس من مالای عرض له فی نفسه حسنان و لاقب الا به ملاحظت ما تحقق فی زمنه، که میشه دسته سوم. این از دسته سوم نیست. دسته سوم چیزایی بودن که به خودی خودشون حسن بودن و قبیح بودن، باید میدیدیم زمنه چه چیز متحقق شدن. مثلا گفتیم خود ضرب، عنوان ضرب خالی خالی بخوای نگاه بکنی، عنوان ضرب نه قبیحه و نه عرضم که حسنه. اگر ضرب کردی بچه رو برای تأدیب مثلا، حسنه. ضرب کردی یک کسی رو از روی اینکه حقش از رو بستانی، غصب حق او بکنی، قبیحه. حالا ممکنه بیایی ضرب دیوار بکنی، کسی به دیوار مشت بزنه. خب کسی که به دیوار مشت میزنه این نه حسنه و نه قبیحه. چرا؟ چون یه چیزی نیامد که به تعبیر شیخ یه تحقق و فی زمنه، یه تحقق و فی زمنه هی نشد. هی دیوارو بزن، نه حسنه و نه قبیحه، هیچ کدومش نیست. به خلاف کذب یا به خلاف صدق که به خودی خود اقتضاء خود تحسین یا تقبیح دارن. و به عبارت اخرى لو سلمنا عدم کونه علتا تامتا للقب کالظلم، بعد اگر تجرید و مستاق ظلم از عناوین دسته اول ندانی، فلا شک فی کونه مقتضی له کالکذب، یعنی از دسته دومه. و لیس من قبیل الافعال التي لا يدرک العقل بملاحظتها فی انفسها حسنها ولا قبها، اما از دسته سوم نیست. و هینه ازه، خب نتیجه چی میشه اگر از دسته دوم باشه؟ هی توقف ارتفاع قبهه علن زمام جهتن یتدارک و بها قبهو کالکذب المتضمن لانجاء نبیین. خب اینجا باید برای اینکه قبه تجری از بین بره، یه جهتی که غالب بر جهت قبه باشه عارض بشه، حتما باید بیاد. یعنی ما باید احراز بکنیم این کذب، چون با کذب داریم جان یک مؤمنی رو نجات میدیم، قبه کذب بره. شما مادامی که احراز نکنید این کذب میاد و جان یک کسی رو نجات میده، عرضم که نمیتونید دروغ بگید. حالا این احراز به مسئله نیست، گاهی اوقات احتمالش هم بدید کفایت میکنه که جان من این راست بگم یکی رو میکشن، کذب بگم یکی رو نجات پیدا میکنه. یعنی احتمال بدید این کارو، عیب نداره اون، از اون جهت احتماله. ولی این احتمال باید بیاد، یه چیزی باید بیاد که شما بگویید این الان دیگه قبیح نیست. مادامی که یک عنوانی به این کذب زمیمه نشه، کذب قبیح هست که هست. خب این تا اینجا، اینه که صاف فصول هم قبول داره. یعنی صاف فصول از کجا حرفش اشکال پیدا میکنه؟ حرفش از این جهت اشکال پیدا میکنه که ایشون میفرماید ما در مورد تجلی انضمام جهت محسن رو داریم که عبارت باشد از اون جهت واقعی کار. جهت واقعی کار این بود که ایشون یک پیغمبری را نکشت. جهت ظاهریش هم این بود که ایشون عدو به خداوند متعال رو نکشت. اون جهت واقعی بود، این جهت ظاهری. ببخشید اون جهت ظاهری. خب ایشون میفهمد انضمام جهت محسن شده. شیخ میفهمد نه، انضمام جهت محسن در تجردی نمیشه. و من المعلوم ان ترک قتل المؤمن به وصف انه مؤمن فی المثال الذی ذکره کفعله. ایشون میفهمد شما اگر دقت بکنید، این که ایشون اومده در واقع یک مؤمنی رو نکشته، فکر میکرد کافر واجب القتل رو دارم نمیکشم، باید بکشم ولی نمیکشم، معصیت میکنم نمیکشم، اینطوری فکر میکرد. اما واقعش این بود که یک مؤمن واجب الحفظ رو داشت نمیکشت. خب میفرماید ترک قتل مؤمن با انجام قتل مؤمن اینجا یکیه. چه بکشه و چه نکشه، عقلا با او یک معامله رو میکنند. لیس من الامور التي تتصف بحسن او قبح للجهل بكونه قتل مؤمن، اینکه ایشون جاهل است و نمیداند که این کار عملا قتل مؤمنه که من دارم ترک میکنم، نه قتل کافر محدور الدم ترک بکنم. اینکه ایشون این رو نمیداند، این در اتصافش به حسن قبح تأثیری نداره. بل اعترف فی کلامه بانه لو قتله کان معذورا. خلاصه این که عقلا در مورد این کاری که انجام داده نگاه به خود عنوان کارش میکنن و عنوان کاری که ایشون داره انجام میده اون جهت واقعی کار، اون برحال محفوظ و ثابته. تو همون عرض کنم که در مورد جایی که شخص اومد یک مؤمنی رو کشت، یک مؤمنی رو کشته و اشتباهی کشته، به توهم اینکه دشمن مولا رو میکشه اومد یک مؤمنی رو کشته. خب همه قبول دارن که معذوره. عرض کردم یه پیغمبر اولوالعزمی رو بیاد بکشه، فکر کنه که وظیفشه، به خاطر اشتباه در تطبیق بیاد یک پیغمبر برحال محترمی رو، پیغمبر اولوالعزمی رو بکشه. به هر دلیلی این کار رو کرده، چون فکر میکنه اشتباهی تطبیق کرده، همه قبول دارن با اینکه خب کارش دیگه بالاترین جهت حسن رو از دست داد، جامعه رو از یک پیغمبر اولوالعزم محروم کرد، دیگه از این بالاتر نمیشه. خب ایشون همه قبول دارن، خود ایشون هم قبول داره که معذوره. یک جهت قبح واقعی تو کارش بود، جهت قبح واقعی خیلی مهم، یک جهت قبح واقعی خیلی مهم، و اونم به قتل رساندن یک پیغمبر الهی و محروم کردن جامعه از برکات یک پیغمبر الهی. دیگه از این عنوان بالاتر نمیشه. اما همه قبول دارم معذوره. هیچ کس نمیگوید بیاید آقا جان جهت واقعی و جهت ظاهری رو سبک سنگین بکنیم. شما جهت واقعی وقتی قتل نبیه یک مفسده‌ای دارد که هیچ مصلحتی نمیاد جایگزین او بشه. سبک سنگینش بکنید، هیچ مصلحتی نمیاد جایگزین او بشه. با این همه شخص رو معذور میدونن. علتش چیه؟ علتش اینه که اون جهت واقعی و جهت ظاهری اصلا با هم سبک سنگین نمیشوند. به تعبیر دیگر اون جهت محسنه یا جهت مقبهه در اینجا عارض نمیشود. همین بحث قتل نبی رو اگر نگاه بکنید، علت اینکه عقلا از این شخص تشکرم میکنن که زده یک پیغمبر اولوالعزمی رو ناکار کرده، چه ازش تشکر میکنن؟ چون نگاه میکنن میگن آقا جان این برای اینکه تحسین بشه انقیاد داشت، با انقیاد داشته، وظیفش انجام داده، به خاطر خدا این کار رو کرده، تحسینش میکنن. با اینکه جهت واقعی کارش فوق‌العاده مفسدش بزرگه، وحشتناکه. یه مؤمنی رو در حد نبی اولوالعزم زده کشته. اینا شاهد خوبی است بر اینکه جهت مردم عقلا در تحسین و در تقبیح سبک سنگین نمی کنن جهت ظاهری و جهت واقعی رو، و نگاه می کنن به همون چیزی که ایشون گفت جهت ظاهریه. جهت ظاهری رو لحاظ می کنن، با توجه به جهت ظاهری تحسین می کنن یا تقبیح می کنن. اگر جهت ظاهری انقیاد، تحسینش میکنن، ولو اینکه جهت واقعیش یک کار خفنی باشه در حد قتل نبی اولوالعزم. خب اون طرفش هم هست، در تجلی هم تقبیح میکنن جناب صاحب فصول، هم عمرش هم باید همین مثل همینه، تجلی تقبیحش میکنن، ولو اینکه در این تجلی یک جهت واقعی خیلی کتوکلوف وجود داشته باشه، مثل اینکه یک کافر خیلی مثلا معمولی که حالا کشتنش فرزند یه وجوب حد اقلی داشت، ایشون این کافر رو باید میکشت، نکشت. ثم من کشف که یک نبی از انبیاء اولوالعزم نکشته، عقلا او رو تقبیح میکنن، نمیگن دستت درد نکنه یه پیغمبری رو نجات دادی. این که نمیدونه پیغمبر نجات میده، فکر میکرد داشت کافر نجات میده، عقلا تقبیحش میکنن. خب این پس معلوم میشه که تجلی حتی اگر جزء عناوین اقتضایی هم باشه یه عنوان اقتضایی است که احتمال عروض صفت طرف مقابل رو نداره. مثلا مثل این که بگیم صدق اقتضاء تحسین رو داره، ولی هیچ وقت صحنه پیش نمیاد که به خاطر صدق یک مؤمنی به خطر بیفته، لذا صدق عملا همیشه حسن میمونه با اینکه علت تامم نیست، اقتضاء حسن داره. فرض کردم اون که اینطوری نیست، مسلما یه جاهای صدق از حسن میفته، ولی باید یه چیزی بیاد که از حسن بندازدش. ما نحنفی هم تجلی قبیح هست که هست، باید یه چیزی بیاد که این از قوه بیاندازه و اون چیز هیچ وقت نمیاد، اون چیز هیچ وقت جهت واقعی کار نمیتونه باشه. جهت واقعی کار با جهت ظاهری کار سبک سنگین هیچ وقت نمیشه. این همیشه جهت ظاهریه که معیار قرار میگیره در تحسین و در تقوی. حالا بماند که آیا این جهت ظاهری تحسین و تقبیه رو متوجه فعل میکنه یا متوجه فاعل میکنه، این خب یه بحث دیگه ایه. ما معتقدی متوجه فاعل میکنه، فاعله که تحسین میشه، فاعله که تقبیه میشه. بفرمایید.
این مطلبی که الان اینجا فرمودی کجا یه مدل نمیشه که از این ما پیازا الان مثلا اشکام خدمتون که ما خواستیم قد پیدا کردیم که این شخص ها واجب قتلش و بعد نکشتیم تجلی کردیم و کاشف به عمل اومد که یکی از انبیای اولوالعزم. بعد حضرت علی فرمود که جامعه میاد این شخص رو تقبیح میکنه، این شخص رو مذمت میکنه. بله. اون جامعه ای که وقتی میفهمه این آقا به قطعش عمل نکرده 100% به واقعیت اون عمل هم پیم میبره دیگه.
بعد هر زمانی که میدونن اقلا دارن چیکار میکنن. خب همین الان اقلا میدونن که ایشون فکر میکردی کافر واجب القتل رو میکشه و نکشت، معلوم شده که پیغمبری از انبیاء اولوالعزم بوده. به نظر شما الان مردم این شخص رو میان تحسین میکنن، بهش مدال میدن؟
وقتی کاشف به عمل بود که اون شخص نبی بوده چرا نباید این کارو بکنن؟
من که حدس میزنم احدی از افراد جامعه این کارو نمیکنن. شما از همون بقال سر کوچه مدرسه‌تون شروع بکنید، تلفنی هم زنگ بزنید به عمه و دایی و خاله و از اینا میخواید بپرسید، برید از همشون بپرسید، هیچ وقت نمیگن عجب ایشون یک پیغمبری رو از مرگ نجات داد، آفرین، پیش عرض کنم که مدالی بدیم، تشکر بکنیم از ایشون که یک پیغمبری رو از مرگ نجات داده. اصلا چنین چیزی نمیگن، میگن عجب ایشون یه کافر واجب القتل رو نکشته، چه آدمیه این، چه آدمیه، چه جور عبدیه، چه مسلمونیه.
بنده زمینه که اینا یعنی بعدش نمیشه کاشفیت قضیه رو متوجه.
چرا بابا بحثنه که میدونم ما با توجه به این که همه چیز روشنه داریم صحبت میکنیم.
با این وجود الان واقعا اوغلهای جامعه اینطور نیست که الان مثلا اگه بفهمن که اون آقا واقعا پیغمبر بوده بین اون شخص رو نکشته باز هم
میرن مذمت کنه. آره صد درصد. یه طرح مکالمه بخر آمد شبا، یه طرح مکالمه بخر به تک تک افراد فامیل زنگ بزن ببین چی میگن. بفرمایید.
استاد نسبت فرمایید شما توی همین مثال و اون سوال هم میگو مردم از این جهت که این شخصی که مثلا کافر حربی جنازه گرفته شده بود الان مشخص شد که پیامبر و کشته نشده، طبق فرمان شما از این جهت خوشحال شد که خدا رو شد این پیامبر کشته نشد.
اونا خدا رو شکر میکنن، این بنده خدا رو شکر نمیکنن.
بله یعنی از این جهت که حالا این شخص با اینکه در نظر گرفته بود این شخصی که مقابلشه و در حقیقت پیامبر بوده میتونست که در ظاهر کافر حربی اونو نکشه، از این جهت مردم مذمتش میکنن، میگن چرا این کار انجام نداد.
همین
این شخص خودش هم بعدا تصمیمون میشه، میگه بابا این کاش من اینو میکشتم، یعنی میگه حالا من اول فکر کردم کافر حربیه نکشتمش، بعد یک کاش میرفتم مثلا میکشتم.
یه روزی اگر عقلش کامل بشه از این که این پیغمبر رو نکشته پشیمون میشه، میگفت ای کاش میکشتمش. همینطوره.
الله جان ممنون.
خدا رو شکر. فاذا لم يكن هذا الفعل الذي تحققت تجاری فی ضمنه، این ترک قتل نبی که تجاری ضمن او محقق شده. اینجا کلمه فعلی که میگید، حالا تو مثال ما بذارید ترک قتل، ترک قتل نبی، خب تو مثال ما، حالا از این کلمه فعل منظور چیزی نکنه، این ترک قتل که فعل نیست، نه، حالا این اتفاق، این ترک قتلی که تجاری ضمنش محقق شده، فرض کنیم که آقا جان اگر از چیزایی نباشه که صفت حسن یا صفت قبیح داره، هیچ، نه صفت حسن داره نه صفت قبیح داره، اگر چنین موردی رو ما فرض بکنیم، خب لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح کما لا یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن. نمی‌دونم چطور باید معنا بکنیم. حالا چنم تو معنا کردنش موندم، کما لا یقتضی وقت هاست لفرز امره، این لفرز است درست مال شما، ما یقتضی الحسن لفرز امره، بله
بله جان،
مطلب روشن، خود عبارت توش الان فعلا مقدار گیر کردم. اگر فرض کنیم که مولا اون جمله رو فعلا بگم، حالا جمله بعدی رو، که مولا او رو امر کرده به قتل کافری، ایشون رفته یک مؤمنی رو کشته به اعتقاد اینکه این کافر است، خب لا اشکال فی مدحه، ایشون رفته حضرت ابراهیم رو با اون عظمتش به قتل رسونده، فکر میکرد که داره نمرود رو میکشه، لا اشکال فی مدحه من حیث الانقیاد، همه میگن دستت درد نکنه چه آدم خوبی هستی، تو رفتیم نمرود بکشی، حالا اشتباهی به جای نمرود ابراهیم کشتی، تو رفتی فرعون بکشی، حالا به جای فرعون موسی کشتی، ولی دمت گرم، به هر حال موسی رو که کشتی نیتت فرعون بوده، اب نداره. من حیث الانقیاد، همه میگن آدم خوبیه و عدم مزاحمت حسنهی به کونهی فی الواقع قتل مؤمن، اینجا اصلا سبک سنگین نمی کنند. حالا فرض کنید که نیتش فرعون هم نبود، نیتش دربان فرعون بود، ایشون به نیت کشتن دربان فرعون زده خود حضرت موسی رو کشته، شخص خود حضرت موسی رو کشته، همه میگن دستت درد نکنه، تشکر ازش میکنم. خب این جمله از جان، اون جمله بالایی مقدار الان مغزم نمیکشه، روش یه فکری شما بکنید، منم فکرمو بکنم بعد صحبت کنیم، حالا فعلا مغزم اونجا رو نکشید، نمیخوام معطل بشی. و دعوا ان الفعل الذي يتحقق به التجري و لم يتصف في نفسه بحسن ولا قب لكونه مجهول العنوان لكنه لا يمتنع ان يؤثر في قبح ما يقتضي القب بان يرفع. دعوا این که این کاری که ایشون انجام داده، این تجری که ایشون اومده جرأت کرده این کار را، حالا مثلا یک کافری رو باید میکشت و نکشته، این اگرچه در نفس خودی خود نه حسن باشه و نه قبیح، به خاطر اینکه چون نمیدونه این کار چیه، چون طرف نمیدونسته، بی خبر بوده که من الان دارم یک مؤمنی رو نمیکشم، یک من دارم حفظ جان مؤمنی میکنم، چون نمیدونسته حفظ جان مؤمنه، این کافر نکشتن نه قبیحه و نه حسنه. اون جمله بالایی هم همینطوری باید معنا بکنید، اون که آجم لیس چیز بالایی گفت لم یکن هذا الفعل الذي تحققت تجاری فی ضمنه مما یتصف به حسنا او قبحا، یعنی چون نمیدونه خودش این کارش چیه، نمیدونه این کارش نجات پیغمبره، چون نمیدونه این کارش نجات پیغمبره، نه حسنه و نه قبیحه، اینطوری معنا بفرمایید. خب لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القب، بعد این اقتضاء قب هر چیزی که هست در اون تأثیری نداره، در اقتضاء حسنش هم تأثیر نداره، همش به خاطر اینکه نمیداند واقعیت کارشو. اینجا میفرماید حالا که واقعیت کارشو نمیدونه و به خاطر ندانستنش کارش نه حسنه و نه قبیحه، لا یمتنع ان یؤثر فی، این ولی اثر قب واقعی رو برطرف میکنه. توضیحش از بیرون بکنم، آقا جان این کاری که ایشون کرده این بوده که حفظ جان نبی کرده، ولی چون نمیدونست حفظ جان نبی کرده، این کارش حسن هم نیست قبیح هم نیست، مثل عنوان ضربه، عنوان ضرب نه حسن و نه قبیحه، خودش هیچ اقتضایی نداره، این کار ایشلام همینطوره، حفظ جان نبی بدون معرفت نبی. این اصلا نه حسن است و نه قبیح است، ولی یه ویژگی داره. ویژگیش اینه که اون کاری که واقعا قبیحه، که عبارت است از گستاخی بر مولا و تجلی، قبح اونو برطرف میکنه. حفظ جان نبی ناآگاهانه نه حسن است و نه قبیح، اما میتواند بیاید و قبح تجلی بر مولا رو برطرف بکنه. خواهد بگه سبک سنگین نمیخوام بکنم، بگم یه حسن دارم یه قبیح دارم، حسن و قبیح رو هم دیگه گذاشتیم سبک سنگین کردیم، گفتیم اینش مثلا سنگینه اینش برابره. نه، اینا رو نمیگیم. میگه آقا جان این کار اصلا نه حسن و نه قبیح، حسن هم نیست قبیح هم نیست. حفظ جان نبی، حفظ جان نبی وقتی جاهلانه است حسن نیست، اینو میپذیریم. اما میگوییم حفظ جان نبی جاهلانه و بیخبرانه قبح تجلی مولا رو برمیداره. این دعوا مدفوعتون، مدفوعتون دو ساعت پایین تره. این حرف رو نمیپذیریم. شیخ میگه من قبول ندارم.